بسم الله الرحمن الرحيم وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا ينطقني بالهدى ألهم التقوى هدي في شفاعة صديقه طاهرة سلام الله عليها صلوات الله
اللهم صل على محمد
موضوع خدمات و شخصیت صدیقه طاهره سلام الله علیها خیلی بحث مهم و گسترده و دامنه داریه. از یک جهتش رو ورود میکنه انشاءالله به فضل الهی خود حضرت به ما نظر رحمتشون رو سایه گستر کنه. یکی از مطالبی که شاید مهم باشه ورود به بحث داشته باشیم مسئله جایگاه ازدواج امیرالمومنین سلامت الله علیه و صدیقه طاهره در هدایت امت هست. این بحث کمتر جایی بهش پرداخته شده، به ویژه که در مقدمه حرفای شاید عجیب غریبی از بنده بشنوید. انشاءالله تحمل بفرمایید شبهای آینده ابعاد دیگرش رو هم عرض کنم. برای اینکه معلوم بشه ازدواج امیرالمومنین و صدیقه طاهره چه جایگاهی داره، چه اهمیتی داره، باید اصل ازدواج های صدر اسلام بررسی بشه. امروز که جوان ها وقتی میخوان برن ازدواج کنن 500 جا رو میرن میگردن تا یه مورد ویژه پیدا کنن و خیال میکنن اینم موردیه که دنیا آخرت قرار ما هم باشن. شاید خیلی هضم این مطلب براشون سخت باشه که ملاک ازدواج های صدر اسلام و دوران جاهلیه چگونه بوده. میخوام مثال براشون بزنم، باور کردن این که بنی امیه و بنی هاشم دختر هم میدادن از هم دختر میگرفتن، یا مثلا فرض بفرمایید دختر امام حسین با پسر عثمان ازدواج میکنه، یا دختر امام حسین با پسر مروان ازدواج میکنه، یا دختر امام حسین با پسر زبیر ازدواج میکنه عجیب به نظر بیاد. حالا که عجیبه چند تا عجیبه دیگه هم عرض کنم که بعدا تو تحلیل هامون بهش نیاز داره. این عجیب ها رو بهش اضافه کنید که اگر مادر سلام علیکم 11 امام امام صدیقه طاهره است، مادر 7-8 اماممون هم نوه طلحه است و مادر 6-7 اماممون هم نوه خلیفه اول. این تردید کنم عجیبه، باید بحث بشه تا به ازدواج برسیم. از این جهت مادر حضرت صادق صلوات الله علیه دختر قاسم ابن محمد ابن ابی بکر و مادر حضرت باقر نبی دختری طلحه است. حالا هم که بعدش معلومه در جمل مقابل امیرالمومنین ایستاد و کشته شد، جهنمی هم شد. ازدواج در دوران صدر اسلام با ازدواج 300 سال بعد 200 سال بعد و الان خیلی متفاوت بوده، هم عرفش هم خصائصش هم ویژگیهاش. بنده هم تازه خیلی خودم رو کنترل میکنه که یه وقتی از یه حدی بیشتر دوز مطلب بالا نبرم که تا دوچار درد سر میشید. اما اگر درست بررسی بشه و انشالله اگر بنده روزین بشه چند شب بگم که ازدواج امیرالمومنین صدیقه طاهره چه عظمتی داشت و چه تفاوتی داشت، این سوال براتون قطعا بعد از 4-5 شب به فضل الهی برطرف خواهد شد. چرا پیغمبر اکرم با عایشه ازدواج کرد؟ چرا امام حسن با دختر اشعث ازدواج کرد؟ اصلا دیگه نمیپرسید. مگه اینکه علاوه بر اینکه نپذیرید که سوالای تاریخی براتون باقی میمونه، و این سوال تاریخی رو قیدشی از ما دائما میپرسه، باید جواب براش بشه. ازدواج های صدر اسلام ازدواج هایی است، خوب دقت کنید چه عرض میکنم، قرارداد اجتماعیه، یه چیزی شبیه خرید و فروش، یه چیزی شبیه خرید و فروش. البته لزوماً همیشه مردان خریدار نیستن و زنها فروشند، یا به سبب استفاده های جسمی از این ازدواجه که حالا بنده از کلمه جسمی به جای کلمه دیگری استفاده میکنه 80% اوقات. مثلا فرض بفرمایید که طرف داره تو خیابون رد میشه، یه خواهر برادری میبینه دارن میان قیافه داداش خوبه، میگه لابد قیافه خواهرم خوبه، آقا خواهرتون همسر ما میشن، میرن عقد میکنن زن میشه. این بررسی ها و این گانگستر بازی که ما داریم که خوبه یا بده رو فعلا کاری نداره، اصلا نیست. حتی بسیاری از ازدواج‌های ائمه ما هم به همین سادگیه تو اون فضا. بعد ان شاءالله تحلیل می‌کنم که ائمه ما برای تغییر رویه چه کردن. چون بنا رو ولی می‌ذارم 4-5 شب می‌خوام گفتگو کنیم، لازم نمی‌خوام امشب همه رو بگم. یه جایی دیگر مثلا حضرت یه زنی رد شدن، گفتن این خوب باشه ازدواج کنیم، حضرت سجاد صلی الله علیه ازدواج کرد. بعدن خبردن آقا این امرأه شیبانیه در مسائل شیعه است، این ناسبی پشت بند روزمون میده، یعنی حضرت اینقدر تحقیق عرف اون زمان اصلا این نبود برای ازدواج ما تحقیق کنه. شما میگید خرید و فروش میکنه، مثلا میگید مغازه ای پرسپولیسی تیر هستی، این طرف لباسش آبیه، ولی که پفک تو میخواد میگه بیرون دیگه، نمیگه نه دیگه من نمیخواد. از جون کنید کار نداری که حالا این نمازش اول وقت میخونه یا نمیخونه، شما یک کیلو نخودتو میخری، کار نداری که این کیه. حالا ممکنه یه نفر باشه بگه چرا من تو محل معمولا از کاسب با تقوا خرید میکنم، ولی داری رد میشی یه جایی، داری تو بیابون رد میشی، این مغازه بین راهی هست، وای میشی دوتا آب معدنی بگیری، نمیگی نه دیگه این دیگه پروفسوری بود دیگه درد نمیخواده، سیبیلاش کمپوش بود مثلا. از اون کار من کار ندارید. ازدواج صدر اسلام همینطوریه، به همین سادگی. دو نفر به هم نیاز دارن، میتونن نیاز هم دیگه رو برطرف کنن. اولش هم 80% نیاز جسمیه، همین مثل امروز هم نبوده که تنها گزینه روی میز باشه که یه ازدواج طرف میکنی تا آخر عمرش خبری نیست، بلکه تازه اگر از حوری هم حرف بزنه خانومش بر میخوره، و خانوم اگر موارد بهشتیش بگه آقای بهش، نه مرده که خب معمولا ظرفیتاشون تکمیل میکردن 4 تا بود تا میتونستن در دوره طبیعی اول بود متعه داشتن. خانوم ها هم وقتی ازدواج میکردن اگر میدن نمیتونن به اون مرد زندگی کنن جدا میشدن، طلاق هم فراوون بود. منتها مثل امروز نبود که اگر کسی بیوه میشه دیگه آخر عمرش بشینه تو خونه، اگر کسی همسرش از دنیا میرفت یا طلاق میگرفت یک سال مثلا ازدواج نمیکرد، مثلا این بمب خبری بود که این چه عیب و ایرادی داره که ازدواج نکرد. باز مثال بزنم ببینید، حسن مثنا در کربلا، یعنی پسر امام حسن در کربلا مجروح شد، ایشون شوهر فاطمه بنت الحسین 25 سال بعد از دنیا رفت تقریبا. یک سال فاطمه بنت الحسین برای ایشون عزاداری کرد، بعد از یک سال رفت ازدواج کرد، اونم با یکی از بنی امیه. عرف اون زمان همین بود، اصلا هم چیز عجیب غریب محسوب نمیشد، ابدا چیز عجیب غریب. مثل اینکه شما بگی وای فلانی رفته خونه شما مثلا از فلانی خریده، میگم خونه خریده دیگه. این چیزهایی که امروز محل بحثه خیلی بحث خواهیم کرد که کی در اسلام پیدا شد، ائمه چه کردن، چجوری چیکار کردن، اینا هست. این 80% موارد بود. باز یه مثال دیگه بزنم که عزیزان بیشتر دیدن، اگر یه زنی یک سال بعد از شوهرش ازدواج نمی کرد، اصلا این اصلا تو گینس ثبت می کرد. دو مورد در گینس اون زمان ثبت شد، یکی وجود مبارک ربابه سلام الله علیه مادر شیرخوار کربلا نوشتن ایشون زندگی نامه شونه که نگاه اومده در کتب ترازیم کتب که زندگی نامه نمیشه نمیشتن یک سال بعد از امام حسین زنده بود. عجیب اینه که ازدواج نکرد، عجیب اینه. و اینو جزه حالا چون ایشون حرمت سید شهدا نگه داشته بود و زیر آفتاب هم بود و زیر سایه نرفته بود، کرامت کرده بود، یه مورد استثنایی تاریخه. یعنی جینیاز اون زمان یه زن یک سال بعد از شوهرش زنده بود ازدواج نکرد. خیلی عجیب بود، خیلی عجیب بود. فرد دوم فاطمه ام البنین سلام الله علیها است که ایشون هم ازدواج بعد از امیرالمومنین نکرد. اینا استثناء محسوب میشن. حتی همسران ائمه ما به جز اون همسرانی که صاحب فرزند شدن که امام شد، یعنی مادران ائمه رو بذارید کنار، حتی همسران ائمه ما بعد از امامون ازدواج میکرد. اصلا عرف این بود و نمی کردن خیلی عجیب بود. همچنین یکی دو مورد استثناء پس فضای ازدواج اون زمان با الان کاملا متفاوت. 20% 80% امور جسمی بود. وقتی امور جسمیه فقط قیافه مهمه. لذا شما میبینید در احکام ما هست که آقا مرده میگه حالا بعضی چیزا رو به خاطر تفاوت سنی جلسه بنده با کد حرف میزنن. مثلا میگه تو محل ما یه خانومی هست خیلی مؤدب نیست و همه میدونن که مؤدب نیست و احدی نیست که ایشون جواب سلامش رو نداده باشه، میتونم ازدواج کنم یا نه؟ میگه بله. توصیه نمی کنه ماما که کار خوبیه. میگه بله. این نشه عرف اون زمان اصلا اصل. میگه واقعا من میدونم دارم ازدواجم میکنم، این خانم بازم سلام مردم رو جواب میده. میگه اشکال نداره، ازدواج اشکال نداره. نمیگه خوبه ما، اشتباه نشه، نمیگه این خوبه، بحث میکنیم بعد. اما ازدواج میکردم دیگه. وقتی اینو من گفتن دیگه شما خودتون ببینید، با زن یهودی، زن مسیحی، زرتشتی، سنی، فلان، خیلی طبیعی بود. چیزی که اصلا ملاحظه نمی شد اشتراک فرهنگی بود دیگه. مثلا روایاتی داریم میگه آقا یه زنی گرفتم رو قرآن هم بلده بخونه، این دیگه امامزاده است. از رو کردیم این دیگه از این چیزا میفهمه. حالا هم دوران طبیعیه بود، این مسائل نمیشد بیان کرد. همین که مثلا عرف اون زمان ازدواج میگفتش که یه قرارداد اجتماعیه صرفا جهت امور جسمی. اصلا ازدواج برای فرزنددار شدن نبود که لزومن، با ازدواج فرزنددار میشدن ولی هدف از ازدواج این نبود، هدف همون اولیه بود. چون اون کسی که جواب سلام همه رو دیگه نمیتونه مادر بچه آدم باشه، یا قرار نیست که اون مادر باشه، یه دایه میگیرن بچه ها رو بزرگ میکنن. بعدا در اسلام چقدر تشویق کردن با زن ولود ازدواج کنید، یعنی مکتب اهل تغییر دادین محتوا رو که بخواه میخواید ازدواج کنید بدونید که این رحمه مادر بچه شما میتونه باشه. یعنی بیاید یه خورده چیکار کنید، شرایط رو دست بزنید، دست رو مثلا دندون رو جگر بذارید، امور دیگر هم ببینید. اینا همه عرف شکنی بود، همه خلاف قاعده اون زمان. نه برای فرزنددار شدن ازدواج میکردن لزومن، نه برای تربیت فرزند. اون زن یهودی بشه درده تربیت بچه مسلمان بخوره و آن که از آن مسیحی و بعدش هم سنی و ازدواج بود. 80% امور جسمی، 20% موارد هم ازدواج کارکرد اجتماعی داشت. مثلا تو جامعه که نیرو انتظامی و شهربانی و پلیس و این حرفا نیست، آقا من بیام تو این مرد قریب باشم یکی یقمو بگیره، اون 600 نفر طرفدار داره، من هیچ جو ندارم، لط و بارم میکنم. من باید چیکار کنم؟ منم باید تو این محل 4 نفر داشته باشم، اگه خطری منو متوجهم شد بیاد از من حمایت کنه. یکی از روشش ازدواج بود با یه گروهی که اینا تو اون محله عدد و عده و عده داشتن، آدم داشتن، پول داشتن. و وقتی کسی رو یقین بگیره طرفدار بالاخره گاهی پول میدادن برای این بهش میگن تحلیل. طرف میمان دو آقا من سالی 500 هزار تومن میدم بیمه امنیتی میکردنش کردنه مثل امروز که این تو محله ای کسی یقش کرد یه نفر بیاد یا آقای مال باس ماست میگن ماس ماست میگن چی نهیناست این با ماه وام با شماست و چه مال محسوب میشه اب نداره. یکی از اینا ازدواج بود، ازدواج که میکرد اینطوری محسوب میشد، این جز اون خانواده محسوب میشد، این شأن اجتماعی طرف میرفت بالا. اگر اون خانواده اهل ثروت بودن مثلا دو تا کارتل اقتصادی بودن اینو با هم ازدواج میکردن شرکت مثلا چند ملیتی میدادن. یا فرض بفرمایید منظر شما عارضم که درگیری هایی که بود، درگیری هایی گسترده بود بین دو گروه رقیب، حالا یا مالی رقیب بودن یا سیاسی رقیب بودن، اینا دختر به هم میدادن از هم دختر میگرفتن، اینطوری بینشون چی میشد؟ این جنگ ها کم میشد. الان هم توی مناطقی که قبائل و عشایر من دعوا میکنن همینه، ازدواج رو هم میکنن که التیام پیدا کنن. وقتی قرار ازدواج کنن برای بالا بردن سطح اقتصادی یا از بین بردن تنش‌های سیاسی، دیگه شما نمیگی آقا چرا که مرد 70 سالشه زن مثلا 11 سالشه. چرا؟ چون اینجا تناسب نیاز نیست که، این قراره که با هم بتونن این دوتا گروه مشکلشون رو حل کنن و به واسطه این ازدواج این مشکل برطرف میشه. لذا تفاوت سنی بسیار رایج بود، بسیار رایج. پس عمده ازدواج ها برای امور جسمی بوده، لزومن برای تربیت نبوده، لزومن برای عرض کنم خدمت شما که مادر بچمون باشه نبوده. اصلا کفئیت به معنای امروز نبوده. عرض کردم بارها تاریخ ثبت کرده طرف رد میشد یه چشم و ابرویی دید همین، اصلا کیه این، کجاست، یهودی، مسیحی، مسلمان، خواستگاری میکرد. خیلی هم راحت خواستگاری میکردن، مثلا اومده اون طرف رد بشه مثلا داداشه میمونه یا مرده نمیگه میگفت خواهرتونه، خب بله، میگفت شوهر داره، میگفت نه، میگفت من خواستگارم، اصلا دیدم و همین راحتی. حالا خوب بود یا نبود فعلا محل بحث ما نیست، یعنی ارزش گذاری روش نمی‌کنه. این ازدواج‌های عمومی بود، لذا اصلا یه مورد دو مورد نیست شما بگی آه آقا پیغمبر با عایشه ازدواج کرد، اصلا عرف همین بود، عرف همین بود. بله مواردی داشتیم مثلا ام سلمه سلام الله علیها ام المؤمنین، ایشون هجرت کردن حبشه، هجرت که کردن ایشون حبشه شوهرشون جان دنیا رفتن، وقتی برگشت یه بانوی بود که دو تا هجرت کرد، یه بار تشریف بردن حبشه بیوه شد، یه اونجا خب غریب بودن. این ازدواجی که ما عرض کردیم مرد میتونه زن یهودی و مسیحی و فلان حالا یا دائم یا منقطع بگیره، زن که نمیتونه، نمیتونست که تو بلاد کفر ازدواج کنی. لذا اینشون وقتی تشریف بردن مدینه همسر نداشتن، چون سنش بالا بود و دو تا هجرت کرده بود و توی این راه داغم دیده بود، پیغمبر رعایت لکرامته ها باش ازدواج کرد. سلام و رحمت الله، کرامتش رو حفظ کردیم. و اگر مثلا فرض بفرمایید پیغمبر اکرم صلوات الله با یهود خیبر درگیر شد، یکی دو روز اول شکست خورد جبهه اسلام، امیرالمومنین تشریف بردن در خیبر رو کندن، مرحب یهودی رو کشتن، مرحب برادر رئیس قبیله یهودی ها بود، مثلا حی ابن اختب بود، مثلا یهودی ها اسیر شدن، از جمله از اسرا صفیه دختر این بود که رئیس قبیله بود. اینا می شدن چی آقا؟ می شدن اسیری که تو جنگ کافر بود اسیر می شد، می شد کنیز، کنیزم مثل همسر صاحبش می مونه. مثل همسره، یه تفاوت جزئی داره مثل همسره، اون بهره های ازدواجی رو میتونه مرد از اون ببره. پیغمبر اینجا میتونه با این صفیه باشه، ولی به خاطر اینکه بین یهود و اسلام شقاق کمتر بشه، التیام بشه، بالاخره یه خورده با هم تنش زدایی کنن، پیغمبر این صفیه رو آزاد کرد و باش ازدواج کرد. یعنی تنوع ازدواجی اون زمان 80% امور جسمیه، 20% ارتقاء مالی یا امنیتی اعتباری سیاسی. اینو زن و مرد عقب جنو تو آسمون بستن، نمیدونم نعم العون علا طاعت الله، اینا قصه بود اون زمان، اصلا کفیت مفیت تو را نبود. بلکه اینجوری میشه گفت، میشه گفت کفیت بود اون زمان، تا کفیت بر سر معنویت و تقوا و نماز اول رخت اینا نبود برای مردم اون زمان. کفیت چی بود؟ ثروتش چقدر، از کدوم قبیله است، اینجور کفیت.
تو قید مسلمون بودنشون بود.
مسلمون بودن فقط برای مردها با غیر مسلمان ازدواج میکردن،
میشه
یه دوره هایی. چرا این دوره که دارم عرض میکنم، مثلا حتی دوره امام باقر امام صادق هم این خبرها هست. خب بعد این، یعنی اگر بگن یکی همسر یکیه، چون هیچ تعجب نکنیم مختار از این طرف دختر سمانات ابن جنده بود، چیز طبیعی بود، اصلا قرار بر این نبود که مثل این اونو که شما تو خونتون ممکنه وسیله امریکایی داشته باشید، اون موقع ممکنه اون همسر امریکایی داشته باشد و همین راحتی. یعنی یک قرارداد اجتماعی شبیه خرید و فروش بود، برای همین هم هست که میگه اصلا زنی که قرارش کار بکنه، اون فقط وظیفه یه چیز بیشتر نبود اون خانمتون خونه، نه کار لزومن قرار بود بکنه، نه بچه قرار بود تربیت کنه، نه بچه بذار لزومن. و از همون طرز اسلام وسائل تنظیم خانواده هم داشتن. خب دیگه بسته. حالا که اینطوری بوده ازدواج، بعدا از این خیلی نکات هدایتی انشاءالله استفاده خواهیم کرد. و اگر هم جایی شنیدید که آقا بحث میکنم خلیفه دوم با دختر امیرالمومنین ازدواج کرده، یا ازدواج صدر اسلام دلالتی بر توافقی ابدا نداره جز دو تا استثناء. دو تا استثناء داشتیم. استثناء اول ازدواج پیغمبر و حضرت خدیجه است. پیغمبر در دوران حضرت خدیجه هیچ ازدواج دومی نداره. حالا اینکه حرام بوده بر پیغمبر یا نبوده اختلاف به ما هم ربطی نداره، اما پیغمبر حتی گزارش نشده با کنیزی هم باشه. به همین جهت هم از خدیجه خیلی مورد حسادت واقع که یه وقت فرصت کردم یه شب دیگه بهش میپردازم. یکی فقط گفته باشم، حسودترین همسر پیغمبر عایشه دختر خلیفه است. خودش گفته، گفته به همه همسر پیغمبر من حسودی میشم، و حسودی رو هم کسی میشه که ضعف در فضیلت داره دیگه. بنده 5000 تومن داشته باشم، شما 100 تومن، به شما حسودی نمیشه. توهین کرد یه روزی به مقابل صدیقه سالار نسبت به حضرت خدیجه سلام الله علیها، حضرت فاطمه چی شنید من نمیدونم، ولی گریه کرد. یعنی از اون وجود مبارک از زهرا قلبش سوختی، گریه کرد. من حضرت پیغمبر اکرم حضرت فرمود رها کن اینا رو. بعد یه جمله گفت که یعنی خدیجه با اینا فرق داره، و کان باطلون امکه رعاهن للامامه، رحم مادر تو امام پروره. این از این سنف ازدواج ها نیست. این پیغمبر در اوج جوانی ما از خدیجه ازدواج کرد، این قرار بر تعدد بود، اون موقع بعد ازدواج میکرد، نه تو 60 سالگی. مورد دوم که کارکرد هدایت امت داشت، ازدواج امیرالمومنین صدیقه طاهر است. عرض کردم همسران ائمه به جز مادران امام های ما اینا هم ازدواج میکرده. اون بوده اون مثلا گزارش هایی داریم، مثلا از امام مجتبی رسیده که بعد از من با فلان همسرم ازدواج کن. مادر امام حسن ازدواج کرد یا خود کسای دیگه هم ممکن بود ازدواج کنه. چطور امروز بلا تشبیه همسر شهید ازدواج کنه چیز عجیبی بدی نیست؟ به همین راحتی بود اون فضا اون زمان. اما ازدواج امیرالمومنین صدیق طاهر ازدواج استثنایی اصلی بود. یه ریشه قرآنی هم داره. از کجا میگم استثنایی بود؟ از اونجایی که اگر پیغمبر اکرم صلوات الله علیه دنبال اون عرفیات اون زمان بود، اصلا نباید دخترش رو امیرالمومنین میداد. دنبال عرفیات اون زمان. چرا؟ چون اولا امیرالمومنین صلوات الله علیه از قبیله خود پیغمبر بود و از لحاظ اعتبار اجتماعی کمکی به پیغمبر نمیشد. اینجا ازدواج میکردن، پیغمبر وقتی رئیس حکومت شد در مدینه و پیغمبر شد، هر کسی که سر شدنش احساس میکرد میارده، هر پولداری و هر صاحب منصبی و هر رئیس قبیله ای، همه خواستگاری کردن. بعدی 80 سال سنشون از زهرا بیشتر بود، طبیعی بود، چون این ازدواج به معنای کفریت امروز که نبود که. هر قومی دلش میخواد با پیغمبر فامیل بشه. اگر پیغمبر اکرم میخواست ازدواج کنه، ازدواج دخترش رو به عقد کسی در بیاره، این ازدواج می ازدواج عادی قرار بود باشه، چه لزومی داشت با امیرالمومنین از زهرا ازدواج کنه؟ چون از یه قبیله بودن. التیام و بالا بردن سطح اعتبار اجتماعی و اینا مطرح نیست، کمکی نمیکرد قبیله ای به پیغمبر. از لحاظ اقتصادی هم امیرالمومنین صلوات الله علیه سرمایه‌ای نداشت. همه اومدن خواستگاری، ولی از پیغمبر جمله شنیدن که این جمله استثنایی بودن این ازدواج رو نشون میداد. حالا میذارم باقیش رو تا 5 دقیقه که بحثمون جمع کردم برای بعدن از آیات قرآن رو عرض میکنیم. اینا تعجب کردن که پیغمبر چرا دخترش رو به عقد کسی در نمیاد. نگیدم سنش کم بود، چون عرض کردم گاهی بچه 5 ساله رو به عقد پیرمرد 80 ساله در میوردن، برای اینکه بین دو قبیله ارتباط برقرار بشه. این بچه میاد اونجا بزرگ میشد، بعدن عروسی میگرفت یا خونه پدرش بود، 10 سال بعد عروسی میگرفت. لذا این که بچه من سنینش کمه جواب خوبی محسوب. چرا آقا نمیگذارید پیغمبر با کی باید ازدواج کنه بچهش؟ سوال بود برای همه. لذا خودشون هی نمونه های جدید هم میبرن، شاید پیغمبر با رئیس قبیله فلان، مسئول قبیله فلان، فلان کارتل اقتصادی، رئیس بانک فلان. این جواب نمیده. تا تو نقل خودشون هست که گفتن بریم ببینیم نکنه این ازدواج ازدواج خواسته، بریم بگیم علی بره خواسته باری. تو نقلای ما نیست، تو نقلای ما اینطوری هست. این خواستگاری مورد قبول واقع شد، همه تعجب کردن این چه ملاکیه. اولین بار اینجا مسئله کفویت مطرح شد. کفویت بود به معنای چی؟ به معنای معنوی. فرمود لولا علی لما کان لفاطمه کفوا. اگر علی نبود اصلا با فاطمه من ازدواج نمی کرد. آدم و فمندونم از اول خلقت تا حالا، نه اینکه فقط شما. فقط برای این که در کتاب و سال شیعه هست که برای اینکه مردم متوجه بشن فرمود که انما انا بشر. پیغمبر فرمود منم بشرم، ازدواج میکنم با شما، ازدواج میکنم. دخترای قبلی من دیدید با شما خیلی راحت ازدواج کردن. حالا اینا یا دخترای پیغمبر بودن قبلی ها، یا اینا بچه خونده های پیغمبر بودن کاری ندارن، پیغمبر اینا رو داد به بنی امیه دیگه جفتشونو. دخترای پیغمبر یا قریبای پیغمبر قبل از زهرا، رقیه و زینب، اینا عروسای بنی امیه بودن. بعد از اسلام اینا یکیشون کشته شد و یکیشون طلاق داد، عثمان اومد اینا رو گرفت که عثمان از بنی امیه است. یعنی من اینجوری نبود که بخوام فعلا از عرف شما فاصله بگیرم. این یکی استثناست. همون انما انا بشر، من هم بشر هم اتزا و جو فی کن، من هم ازدواج میکنم از خودش. یعنی گاهی اینطوری بود پیغمبر اکرم ظاهر هم اینطور بود که داره رد میشه از کسی خوشش اومده باشه ازدواج کرده، ظاهر هم اینطوری بود باطنش که اون خبر نداره. اما بس هم الا فاطمه، فاطمه استثنائیه. همه این آدم ازدواج میکنن عادی، بنده پیغمبر، بنده که پیغمبر خاتم هم هستم همینطوری هم. الا فاطمه، فاطمه استثنائی، هر کسی نمیتونه ولایت به فاطمه پیدا کنه، چون شوهر و ولیه دیگه. قدیما جوری بود، الان نگاه نکنید که شاید بزرگترا هنوز یه چیزایی تش مونده باشه، جوانا خیلی متوجه نمیشن شوهر ولیه همسر یعنی چی. شوهر ولایت داره به همسر، شوهر اگر به همسر بگه راضی نیستم این نماز اول وقت بخونی نمیتونه بخونه، یعنی ها راضی نیستم قرآن بخونه نمیتونه بخونه. حالا این از قرآن بعدا عرض میکنم که چه کاری داره، چه کار کردی داشتیم. باید همه متوجه میشدن این شخصیتی که پیغمبر اینقدر و احترام خاص میگذاره، این شخصیت از همه نظر بی نظیره. چرا؟ چون فاطمه زهرا سلام الله علیها یک وظیفه ای به عهده داشت، هیچ کس روی زمین اون وظیفه رو نمیتونست انجام بده، هیچ کس. و رفقا خدا شاهده اگر صدیقه طاهره نبود امروز شما ها شیعه نبودید، هیچ کس اون وظیفه رو نمیتونست انجام بده. شبای آینده انشاءالله توضیح میدم این بود استثناءن فقط از صدیقه طاهره برمیومد، هیچ کس نمیتونست. باید معلوم میشد او خلاف عرفیات اون زمانه. چرا؟ چون وقتی پیغمبر وارد میشد، صدیقه طاهره هم وارد میشد، دستشو میبوسید، ممکن بود خیال کنن خب آخر باباشه دیگه، دوستش داره. پیغمبر میخواد بگه این دست بوسی به خاطر اینکه پدرش هستم نیست. اگر فاطمه دختر پیغمبر هم نبود پیغمبر دستشو میبوسید. توجه کردین این ارتباط عاطفی پدر فرزندی که نبود، وگرنه پیغمبر اکرم فرزندان دیگر هم داشت. اینقدر از این حرفا برای کسی نزده. این رو باید که همه تون شنیدید و بنده تیمونن تبرکن عرض می کنم. الان من دارم با شما حرف می زنم، خب ممکنه یه برادر روحانی هم تشریف بیارن تو جلسه، من بیادبی کنم و حرفم رو ادامه بدم. یا نهایت آقا بفرمایید تصدیق کردیم، مخلص شما، قرمه محبتتون، چشم من پا گذاشتید، اما دیگه نمیام پایین بودن برم جلو در دستشو بگیرم بگم بیا اونجا بشمون. باید کی باشه که من این کار رو باش بکنم؟ تو دونم که ایشی نیستم. و این یه پنج شبی که من مزاحم شما هستم، هر پنج شب یه نفر از در بیاد من بودم برم اون جلو در نذارم اون تا پیچی خمشم دستشو ببوسم بیارم اینجا خودم، شما بگید این شیخه لابد استادی بود، باباش بود، یه فضیلت ویژه‌ای داشت. یعنی به این راحتی آدم بنده در حضور علما ربانی منبر رفت این کار نکردم که بودم بیام پایین، بنده که هیچی نیستم. پیغمبر دنبال این بود از همه جهت بفهمونه که صدیقه طاهره وجود استثنائیه، یه هدیه الهیه. برای همین خیلی تعجب کردن بزرگان اهل سنت. البانی از بزرگان وهابی گفت نمی‌فهمی چی پیغمبر دست فاطمه رو می‌بوسید. معنی نداره. یه وقت شما ببین بچه کوچولو رو نوزاد میارن دستش هم می‌بوسی. اینا دوست داشتن بگن فاطمه زهرا و بچه پیغمبر دیگه، حالا آقا دوستش داره. پیغمبر دنبال این بود که این دوست داشتن از این سنخ نیست. لذا اونجاش که عاطفیه، مثل اونجایی که می‌خواد سفر بره، آخرین خونه میره در خونه صدیقه طاهره، میگه میخوام فراق هم کمتر بشه. وقتی بر میگرده اول میره در خونه فاطمه زهرا، میگه اصلا من نمیتونم فراق رو تحمل کنم. اینجا هم میگن آقا دختر و پدرم، اما که تو مسجد نشسته باشه پیغمبر داره بحث میکنه، مردم نشستن، یا هر جایی که جمعی هست، کل ما دخلت فاطمه تو علیه السلام، هر وقت باید یه بارم نه پنج بارم نه هر بار. تو بعضی نقلای ما هست که صدیقه طاهره گاهی میدید شلوغ دور پیغمبر جلو نمیرفت، چون پیغمبر پیرمرد شده بود، مجلس به هم میخورد، کل ما دخلت فاطمه تو علیه السلام حدا رسول الله، هر وقتی نه یه بار و دو بار و ده بار، حضرت تا میدید صدیقه طاهر اومده میستاد به سمتش میدوید، قام علیها، فقط نمیستاد میرفت اون جلو، رحب بها، خوش آمد میبرد، قبل یده ها، دستشو میبوسید. عالم بزرگ یا همون نمیفهم یعنی چی. یه بار بود میگفتن پدر و دخترن، دو بار بود میگفتن دختر و پدرن، هر بار یعنی چی خاتم انبیا. و اجلس هم فی مجلسه، این خیلی حیرت آور میشون، جای خودش میشست مقابل. در روایت شما هست که صدیقه طاهره که اوج ادب این عالمه، اوج ادب این عالمه، وقتی پیغمبر وارد خونشون شد همین رفتار رو تکرار میکرد، یعنی تشریف بردن جلو در دست پیغمبر رو میبوسیدن. پیغمبر دنبال این بود بگه آقا اگر من میگم فاطمه تو بضعتون منی من اغضبها اغضبنی، به این معنا نیست که مثلا من چون دخترمه، دختر شاه مملکته، حالا اگر کسی عصبانیش نکنه آقا بالاخره، نه، او یه وجود استثنائیه، او وجود استثنائیه. حالا که میخوام وارد روزه بشم، یه روایت هم که شاید از بنده از امیرالمومنین شنیده باشید عرض میکنم، این امیرالمومنین همین مسیر رو رفته. برای که بگن وجود استثنائی، فرمود که انفذ لما امرت که فاطمه یا علی، دستورات فاطمه رو اطاعت کن. از اون حیرت انگیز هاست، زن و شوهرن، امیرالمومنین امامش هم که نماز زمان پیغمبر، شوهر صدیقه طاهره است، امر مال امیرالمومنینه، اطاعت مال صدیقه طاهره. ولی فرمود یا علی انفذ لما امرت که بهی فاطمه، دستوراش انجام. خود امیرالمومنین نگاه کنید چه کرده، وقتی خواست وصیت کنه فرمود بچه های من در میراث مساوی هست میبرن، ولی قربتن الالله و تقربن الی رسول الله، من اسم بچه های فاطمه رو اول می‌نویسم، بچه های فاطمه در میراث مساوی. بعد در وصیتش به امام حسن حضرت فرمود که حسن جان، خب وصیه امیرالمومنین بود، این بچه رو مثلا شوهر بده، اون پسرم اینطوریه، اون باقو بده به کی، فلان بچه هم مثلا ممکنه یه وقتی اینم دلش بخواد امامت کنه، شیطون گولش بزنه، هواشو داشته باش، حسدش رو کسی تحریک نکنه. راجعه یکیه که فرزندانش وصیت کرد به امام حسن که امام بعدی، در مورد امام حسین یه جمله طلایی گفته که من مغرور این جمله هستم. فرمود اما اخوک الحسین، اما برادرت حسین، آهای منتظرن میبینن در مورد برادرش حسین، حسین کیه؟ فرمود اما اخوک الحسین، مهمترین فضیلت امام حسین چیه؟ فرمود اما اخوک الحسین فهو ابن امک، پسر فاطمه، ولا عزید الوساط بذاره، هیچ چیزی که وصیت نمیکنه بدون که حسین من پسر فاطمه زهراست و همین بس برای که من بخوام سفارشش کنم. خب الان میخوام وارد روزه بشم، میخوام به شما اینطور عرض کنم، یکی از اون جاهایی که جگر شیعه میسوزه اینه که اون پسری که در اون هجوم کشته شد اونم پسر فاطمه زهرا. اگر اینقدر مهم کسی پسر فاطمه زهرا باشه، امیرالمومنین نسبت به امام حسین به فرمود من چیز اضافی نمیگم، چون هر چی بگم مثل اینکه پسر فاطمه است نیست، وگرنه معنی نداره این جمله. اما اخوک الحسین، این شیخ مفید در امالی فرموده، فهو ابن امک، پسر مادرته، ولا عزید الوساط بذاره، هیچ چیزی دیگه نمیگه. اون کسی رو که بین در و دیوار شهید کردن پسر فاطمه بود، بذارت بزرگان ما تا اسمتش رو بحث کردن. و واقعا آدم باید دقت کنه تو مسائل دینی، اگر یه وقتی تو مسائل وحدت اسلامی رو حرف بزنیم که حقه که حقه که حقه، حرمت اون بزرگوار رو نشکنیم. حالا چرا رو کم کنیم؟ من میخوام واقعه روزه بشم. از این خواستن اینها حمله ببرن، آدم های مهمی تو خوده بودن. اصلا اگر کسی ایمان هم نداشته باشه، دو تا پسر 60 ساله تو خونه است که اینا اسمت دار، این ما هم اگر هم توی خونه این دو تا بچه خردسال باشن حواس دادن کن خردسال تو خونه است، اصلا نه اینی که پسر های فاطمه در رو باشن، دو تا دختر 4 ساله تو خونه است. همین بچه که آدم حرمت رعایت کنه، اصلا نیازی نیست وسیعت جدایی اومده باشه. امیرالمومنین داخل خونه هست، اصحابی در اون خونه هستن، اما پیغمبر آقا این استثنائی بودن. یه جمله بگم بعدا شرحش کردن، حالا اینکه فکر نکنید که اونایی که حمله کردن خود اون کسی قاتل صدیقه طاهر است از خلفاست، خودش گفت علی بن ابی طالب چند تا ویژگی و صفت داره، من حاضرم همه دنیا، دنیا نه این کره خاکی، هر چی تو این دنیا از این مال من بود بدم، یکی از اون ستا رو به من میداد. مهمترینشون این بود که علی شوهر فاطمه زهرا است. تا جایی یعنی اونایی هم که میخواستن حمله کنن میدونستن اون بیبی با عالم قابل قیاس نیست. بذار تو منابع ما و اونا اینطوری اومده، وقتی خواستن آتش ببرن ویل یا ابا حفص بهش گفته شد ان فیها فاطمه، اصلا نگفتن زینب تو خونه 4 سالشه، امام حسین 7 سالشه، چون میدونستن یک شخصیت اونجا استثنائیه با عالم قابل قیاس نیست، از جنس این دنیا نیست. پیغمبری که دائما در ملکوته میفرمود انی اشم، من بوی بهشت رو بوی رحمت ملکوتی الله رو از تو متوجه میشم. آیشه میگه اگر فاطمه زهرا سر زهد خیابون راه میرفت نقل از خودش، نور چهرش بر روز غلبه داشت، این شخصیت استثنایی بود. چرا بهش گفتن زهرا؟ فرمود بلمی یز هر لعنی المومنی، برای اینکه برای علی بن ابی طالب هم برق داشت، نور داشت، علی از او استضاعه میکرد. بذار وقتی خواستن حمله کنن قیل یا ابا حفصه، تو این همه آدم مهم میدونی را از بودن این نفی ها فاطمه، و اون هم که خودش میدونه او چه شخص رسته با بیادبی و این مهم نیست، این دو بار حمله کردن، این حمله رو اخواله اگر روزی باشی وقت توضیح میدم حدود 50 روز بعد از پیغمبر اتفاق افتاد. وقتی خیالشون از هم دیگه راحت شد اومدن سراغ خانه امیرالمومنین. گروه اول که اومدن اینقدر حرمت صدیقه طاهره رو مردم دیده بودن پیغمبر تا از نمیره وارد اون خانه نمیشد. بذار تا صدیقه طاهره آقا نرفت پشت در رو باز کنه که یکی بگه آقا چرا در زدن، مرد نرفت در رو باز کنه، کسی در نزد که هست، پشت در رفتی بید فرمود ما عزادانیم، ما نامدار پیغمبریم. اینو گریه کنان برگشتن، خودشون میدونستن به جنگ الله اومدن. گروه دوم وقتی حمله خواستن بکنن، اینا آمدن جلو در خانه امیرالمومنین پا به زمین کوبیدن، سر و صدا شد، یه مرد عیالوار محترمی خدای نکرد این مردشون حساب کنید، 4 تا لاتوروز برن جلو در خونه فریاد بزنن، مردم میان آقایون خونه آبرو دارن. رضا بار دوم صدیقه طاهره پشت در اومدن، چون صدیقه طاهره حرمتش استثنایی بود، مثل امیرالمومنین نبود که برادرها اینا رو کشته باشه کینه داشته باشن، که همه میدونستن. اینجا بود که صدای حضرت بلند شد یا ابتا یا رسول الله هاکذا یفعل بابنته، چجوری حرمت ما رو نگه داشتن. بازم نوشتن اینها گریه کردن برگردن. بار سوم خودش اومد و بسی از آتش که اون مشعلی از آتش به دست گرفت. اینا وقتی اومدن پشت در خانه کاملا خبر دادن این خونه وضعش چطوره. بیبی سلام الله علیها احساس خطر کرد و امیر المومنین باز پشت در بستن. در این نقلی که از او هست که بنده توانم بیان همش رو ندارم، خیلی میسودم از این جمله که بگم. در روایات ما هست اگر زن نامحرمی جای حضور داشت بهتر مرد اون فضا رو ترک کنه که حتی صدای تنفسش رو متوجه نشه. این در مسائل فقهی ما هست. مرد در جایی که زن حضور داره حضور پیدا نکنه. کما اینکه صدیقه تعالی نابینا هم اومد اتاق رو ترک کرد، اون مستوره عالم حضور که احدی نه در این دنیا که در قیامت هم وارد عرصه محشر بشه. در روایت ما هست و انبیا هم میگن سرا رو پایین بندازید. البته اونجا مسئله محرم و محرمی نیست، عظمت صدیق تعالی رو هر کسی نمیتونه ببینه. اون چیزی که من همه وجودم گر میگیره وقتی میخوام بگم، چون نامه‌ای که منصوب به اون مهاجمه بگو وقتی من مشعل رو به دست گرفتم پشت در خانه رفتیم، قاعدتا بار سوم صدیقه تعالی تشکردن پشت در برای اینکه ما رو پراکنده کنن. من صدای نفس های فاطمه من حس کردم. احساس کردم مادر رو هل می دادیم. من سفر پرشاه ها الالبا دیگه مبارکی شو در تکنه در مادر پنج پشار دادیم در مادر شد بعد مکل کن با یعنی لگر بدن میگه سیده یا اون که بلند شده وارد خونه که شدیم